نفر میاد و روی قربتم خط قرمز میکشه همین بهار این زمستونو چجوری سر کنم تو سکوت جمعه های انتظار
با دوستام از کتاب خونه بر می گشتیم. از سر کوچه وقتی دیدم سردر خونه پارچه سیاه زدن یادم افتاد که توی خونه روزه برقراره. از خجالت همکلاسی هم که نمی خواستم بفهمن گفتم من باید برم لوازم و تحریر بخرم. داخل کوچه نشدیم و باز راهو ادامه دادیم. آخه دوستام هیچ کدوم توی خونه هاشون از این مراسم نداشتن. اصلا اهل این حرفا نه. می ترسیدم مسخرم کنن و دستم بندازن. از فردا توی مدرسه پر می شد از حرف من و روزه های خونمون. من نمی خواستم دوستامو از دست بدم. دخترای بدی نبودن. تازه باهاشون دوست شده بودم. توی درس ها هم به هم خیلی کمک می کردیم. رفتیم به سمت لوازم و تحریری که توی مسیر خونه بچه ها بود. بچه ها هم اومدن تو. اونا هم می خواستن خرید کنن. ای بابا. حالا باید چی کار می کردم؟ من که چیزی نمی خواستم. هیچ پولی هم همراه هم نبود. بچه ها مرتب ازم می پرسیدن چی می خواستی بخری؟ بعد هم قرار گذاشتیم همه با هم بریم کتاب فروشی تازهی که افتتاح شده رو ببینیم. هاج و واج اجناس مغازه رو نگاه می کردم. گوشیم زنگ خورد. مامان بود. چرا نمی آی دخترم؟ من روی چای تو حساب کرده بودم. من که تنهایی نمی تونم. رفتم یه گوشه و صدامو بلند کردم که من نمیام. میخوام با دوستم برم بیرون. حوصله این چیزا رو ندارم. مامان با تعجب پرسید چیزی شده مادر؟ خجالت کشیدم. گفتم نه. فقط این که من نمیام خونه. مامان که همچنان صداش آروم بود گفت باشه. از صاحب سفره میخوام که کمکم کنه. گوشی رو قطع کردم و باز زل زدم به اجناسی که پول خریدشون رو نداشتم. اصلا چیزی نمیخواستم. میخواستم بگم به بچه ها که من اونی که میخواستم رو پیدا نکردم. ولی آخه توی اون فروشگاه به اون بزرگی چی رو باید میگفتم؟ حتما بیشتر کنجکاو میشدن. کلافه بودم. این اولین بار بود که با مامان اینجوری حرف زده بودم. همیشه توی روزه ها کمکش بودم. چای ریختن و پخش کردن با خودم بود. ولی خب چه کنم؟ مطمئن بودم که بچه ها دیگه روم حساب نمیکردن. به قول خودشون رفیق پایه‌ای نبودم. اونقدر توی فکر بودم که دستم خورد به آویزی که پر از پیکسل‌های سنجاقی بود. یکی از پیکسل‌هایی که بهش آویزون بود تکون خورد و افتاد پایین. روی زمین قل خورد و دور من چرخید و دقیق جلوی پام آروم گرفت. برش داشتم. خواستم دوباره آویزونش کنم که خانم فروشنده اومد و گفت این رو انتخاب کردید؟ منمن کردم. علکی پرسیدم چنده؟ گفت اینا نظر یه خانومیه، رایگانه. نگاه کردم روش. با خط نستعلیق توی یک زمینه به رنگ آسمون نوشته شده بود یا قائم آل محمد. به بقیه پیکسل هایی که آویزون بود نگاه کردم. هر کدوم یکی از القاب امام بودن، یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، یا صاحب الامر. دیگه بقیه رو نتونستم بخونم چون عشق جلوی چشام رو گرفته بود. سری برگشتم سمت بچه ها و گفتم من باید برم خونه، روزه داریم، چای اونجا با منه. با سرعت زدم بیرون. دیدم بچه ها صدا می کنن که ما هم دوست داریم بیای. میدونی ما تا حالا روزه نرفتیم. نمیدونستم باید بخندم یا گریه کنم. گفتم پس بدوید که مامانم منتظره. چندتایی به سرعت نور دویدیم سمت خونه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. بحث از وظایف منتظران در دوران غیبت از مباحث مهم و کاربردی است. بالاخره مردم باید بدانند در دوران غیبت چه وظایفی دارند؟ میدونید بسیاری از نسل‌ها به دنیا آمدند، از دنیا رفتند، در دوران غیبت واقع شدند. یعنی شما ببینید از شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی‌ها، خود زمان ما، پدران ما، پدر بزرگ‌های ما، بله ما انتظار فرج می‌کشیم، اما ممکنه در طول عمر یک کسی این اتفاق نیفته. خب چه باید بکنه؟ وظیفه در دوران غیبت چیه؟ یه مورد رو عرض کردیم، صبر و بردباریست. مورد دوم ثبات قدمه، استواری. این غیر از صبره. ثبات قدم یعنی لغزش برای انسان پیدا نشه، تردید برای انسان پیدا نشه، توجیه برای انسان پیدا نشه. من اگر بخوام ثبات قدم رو توضیح بدم، با نقاط منفی مقابلش توضیح میدم. بعضی ها تردید براشون پیدا میشه، این تردید و شک با ثبات قدم منافات داره. بعضی ها توجیه براشون پیدا میشه، یه چیزی توجیه میکنه راجبه مثلا مهدویت و امام زمان، از اون عقیده اصلی جدا میشه. بعضی ها خدای نکرده گرایش های جدید پیدا میکنند، یعنی میان اون موضوع اصلی رو یک کپی غلطی جاش میگذارن، مثل این مهدیان دروغین. اصلا کتاب نوشته شده، مهدیان دروغین یه اسمیه کتاب. یا جریان هایی که ادعای نیابت یمانی بودن، مثلا فرض کنید سفیانی بودن. لذا این ثبات قدم زمانی اتفاق میفته که توجیه، تردید یا در واقع تسویف، فرصت سوزی اتفاق نیفته. چرا این همه توی روایات ما اجر برای منتظر ذکر شده؟ من بخوانم ببینید، من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، کسی در دوران غیبت حضرت حجت ثابت قدم باشه، فرمود اعطاه الله اجر الف شهید من شهداء بدر و احد. خیلی حرفه، ثواب هزار شهید از شهدای بدر و احد. ما از یک کسی میخوایم تعریف کنیم، میگیم شما ثواب شهدای بدر رو داریم. مثلا تو زیارت نامه حضرت ابوالفضل داریم که شما ما شهادت میدیم مثل شهدای بدر عمل کردیم. حالا منتظر ثابت قدم ثوابش ثواب شهدای بدر و احد حساب شد. یا روایت دیگر فرمود ان المنتظر لهذا الامر، کسی که منتظر امام زمان باشه، لهو مثل اجر صائم القائم، مثل اجر کسیه که دائما روزه داره و نماز میخونه. یعنی انتظار مساویس با چی؟ با صوم و قیام، صائم قائم. دوباره، کسی که منتظر باشه کمن کان مع رسول الله، مثل سلمان و ابازر گویا با پیغمبره، کان المتشهد یا کل متشهد به دمه فی سبیل الله، مثل کسی که تو خون خودش در راه خدا غلطیده. اینا همه ثمره این وظیفه دومه، اجر این وظیفه دومه، ثابت قدمی. از شما نگاه کنید، وقتی جناب طالوت درگیر شد با جالوت، قرآن می‌فرماید این دعا رو خواند کردن اون رزمنده ها، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. ما به سه تا ثبات نیاز داریم: ثبات عقیده، ثبات قلب، ثبات قدم. نه قدم بلغزد، نه عقیده ما سست بشه، و ثبات زبانی، نه زبان ما، قول ثابت، قلب ثابت، قدم ثابت. بعد شواهدش هم عرض میکنم. شما تو زیارت عاشورا میگید چی؟ ما و ثبت لی قدم صدق. خدا یا این قدم ما قدم صدق باشه. بعضیا اینجا قضا میخورن به کسریه رأی میدن، این قدم صادق نیست، مال اینو میخوره رأی رو به کسریه میده، ثبات قدم. بعضیا هم تو اردوی امیرالمومنین میان، هم تو اردوی دشمن امیرالمومنین میرن. به قول حضرت در خطبه 184 نهج البلاغه، یتلونون الوانا، تلون دارن، رنگ عوض میکن. این نمیشه. ما به سه تا ثبات نیاز داریم: ثبات قدم، ثبات قلب. چرا امام صادق فرمودن در دوران آخر الزمان این دعا رو زیاد بخونید: یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. سوم ثبات سخن، حرف آدمم ثابت باشه. امیرالمومنین برای بعضیا میخواستن دعا کنن، میفرمودن ثبتک الله بالقول ثابت بالحیات الدنیا. من گاهی به رفقا میگم سه تا قاف: قول، قلب، قدم. قول ثابت، قلب ثابت، قدم ثابت. به همین جهت یکی از دعاهایی که همواره معصومین داشتن همین بوده: ما رو ثابت قدم بگذار، ما رو ثابت قلب بگذار، ما رو ثابت قول بگذار. تلون پیدا نشه، تذبذب پیدا نشه، مذبذبین بین ذالک. خود شما ملاحظه بفرمایید، افرادی که گاهی سینه چاک ائمه و اهل بیت و امام زمان بودن، اما از این خط جدا شدن، تو اردوی دشمن رفتن، از اعتقاداتشون دست برداشتند. اصلا یکی از فلسفه های عرضه دین همینه. چرا حضرت عبدالعظیم حسنی می آمد خدمت امام هادی علیه السلام، زانو می زد، می گفت ارید و ان اعرض علیک دینی، من می خوام دینم رو بر شما عرضه کنم، ببینم شما تایید می کنید یا نه. می ترسید، دغدغه داشت، دغدغه داشت. امروز هم این دغدغه رو باید داشت. اعتقادات یه وقت انحراف پیدا نکنه. البته برای ثبات قلب و قول و قدم ما ملاک نیاز داریم. ملاک چیه؟ قرآن. ملاک چیه؟ روایات اهل بیت. چون خود پیامبر اکرم فرمودن بعد از من فتنه ها زیاد میشه، علیکم بالقرآن. فرمودن من دو چیز در بین شما قرار میدم: ثقل و سنگینی، اطرت و قرآن. این دلیلش همینه که اینها میتونه ملاک و معیار برای این سه تا ثباتی باشه که عرض کردم و وظیفه یک منتظره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سر فاطمه زهرا، دلم برای یک سلام تو تنگ شده است، برای صدایی که شنیده نشده اما در رگ‌های من جاری است، برای نگاهی که ندیدم اما در خواب هر شب به دنبالش می‌دوم. جمعه هایی را که می شمارم مثل یک دفتر خط خورده می شوند، پر از یادداشت های بی پاسخ، پر از کاش های بی ثمر. هر بار که اذان جمعه بلند می شود من رو به قبله می ایستم و آرام می گویم آقا جان این جمعه هم بدون شما گذشت و باز تو نمی آیی. من هنوز امیدوارم، هنوز هر روز برای دیدن تو وضو می گیرم، هنوز در خواب کوچه ها را آب جارو می کنم، هنوز برای دیدنت نذر کرده ام، نذر عشق، نذر صبر. آقا جان فقط تو بگو، تو بگو که این بغض ها روزی به لبخند ختم می شود. فقط تو بگو، تو بگو که روزی می رسی و همه ندیدن ها جبران می شود.
اما سربازان امام زمان از هیچ چیز جز گناهان خیش نمی ترسند.
کرده با جمعه در کشت الله فاطمه یوسف نن خبر یار، فاطمه یوسف نن خبر یار.
شاید این جمعه بیاید، شاید هر دست شهره گشاید، شاید
امدادجل امدادجل فریادجل آقا فریادجل، زهرای خاطر دادجل یمن الحسن.
اگر آن ماه نمونه روخ خود را بمونه، همه بوتای جهان را سر جاشون میرشونه.
اللهم اکشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره.
دوستان عزیز شنونده، آستان قدس رضوی برگزار می کند پویش زامن آهو. این پویش در ماه مبارک رمضان و به منظور آزادی 118 بانوی مؤثر زندانی جرائم غیر عمد مالی برگزار می شود. مخاطبان عزیز می توانند با ارسال عدد 8 به سرشماره 30000 8 و یا واریز نزورات از طریق سامانه نزورات آستان قدس رضوی به نشانی نظر نقطه رضوی نقطه آی آر در این امر خداپسندانه مشارکت کنند. همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و روی موج گفتگو.
الهی همگام با مناجاتیان و ملکوتیان در لحظه های معنوی و مبارک رمضان همراه می شوید با رادیو نیایش.
همین که صوت مناجات در فضا پیچید، نسیم بخشش و رحمت به هر سرا پیچید.
رادیو نیایش در ماه مبارک رمضان، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
عصر بخیر میگم به شما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، به شما روزداران عزیز که تا دقایق دیگر همراه همه اونهایی که از صبح امساک کردند و آنچه خداوند منان فرمود اطاعت کردند و تا دقایق دیگر افطار میکنند. غروب جمعه است و غروب جمعه متعلق به صاحب امر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. ما همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و اینکه همه دعا بکنیم برای آن که خداوند با دهانی روز بشنود که اللهم عجل لولی کل فرج دعای ماست.
ضیافت نور، افطاریای روشن و صمیمی، دور همیهای نجیب و ساده، دلا پر از طراوت بندگی، مست از آنای مؤذن زاده. حال و روز زمین چه دیدنی است، آسمان رخت نو به تن کرده است، چقدر شب ستاره آورده است. در همین لحظه های نورانی باری از دوش یک نفر بردار. روزداری فقط نخوردن نیست، چون علی کیسه سلطنت بردار.
ضیافت نو
دوستان عزیز شنونده، به اطلاع و آگاهی شما می رسانیم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:16 است. وای بر ما اگر طلب استغفارمان برای سبک شدن بار گناه و کم شدن عذاب وجدان برای ادامه دادن گناهانمان باشد، نه برای توبه و ترک آن. بار الها، بابت هر شبی که بی شکر سر بر بالین گذاردیم، بابت هر صبحی که بی سلام و بدون نام تو آغاز کردی، بابت لحظات شادی که به یاد تو نبودیم عذر ما بپذیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما عزیزان شنونده، دوستانی که پیگیری میکنید این برنامه رو که ویژه ماه مبارک رمضان و خاصه قرآن کریم هست. طبق روال روزهای گذشته امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد روحانی علی آبادی استاد محترم حضور دانشگاه هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، متشکرم. طاعت و عبادتتون قبول حق باشه انشالله و توفیق جلب رضای خدای تعالی رو داشته باشه
انشالله. آقای دکتر، من تقویمو که تبرق میکردم دیدم امروز تحت عنوان روز امور تربیتی و تربیت اسلامی نام گرفته در تقویم. خب البته لازم بدونم که تبریک عرض بکنم به همه عزیزانی که تو این عرصه تعلیم و تربیت فعال هستن به نوبه خودم. و یادم افتاد در ارتباط با ویژگی قرآن کریم که جناب علی توضیح می‌فرمودید، ویژگی سوم رو از قرآن کریم اشاره داشتید، کتاب تزکیه و تعلیم. بله. که انشاءالله همه هم بتونیم تأثیر بکنیم به قرآن کریم، به خصوص عزیزانی که تو این عرصه فعال هستن. من وقت شما رو نمیگیرم آقای دکتر روحانی، میخوایم استفاده بکنیم از مباحثی که انشاءالله شما میخواید ایراد بفرمایید.
بسیار عالی، متشکرم. در همین بحثی هم که با هم شروع میکنیم درباره تعلیم و تربیت مطلبی داریم که به مناسبت ذکر میکنم.
انشاءالله دستتون درد نکنه.
خب ما گفتیم دوستان عزیز که هدف غایی و نهایی قرآن هدایت انسان به طرف سعادت هست. عرض کنم در دنیا و آخرت.
بله.
اما در بحث هدایت قرآن یک بحثی خیلی جدی از قرن نهم شروع شده و اون این که آیا هدایت‌های قرآن را میتوان دسته‌بندی کرد به طوری که بشه اونها رو اصلی فرعی کرد و گفت این هدف اصلی است و این هدف فرعی یا نه. اشخاصی پیدا شدن مثل ابن خلدون، عرض کنم مثل شاطبی در اهل سنت، اینها آمدند و تلاش‌های بسیار عمیقی انجام دادند. گذشتگان یه حرفای پراکنده‌ای زده بودند ولی تا قرن نهم کسی سراغ اینها نرفته بود که ببینه آیا مقاصد رو میتونه از اینا استخراج کنه، هدفهای اصلی و اساسی رو میتونه از اینا استخراج بکنه یا نه. و در قرن نهم برای اولین بار شروع شد و متاسفم که بگم که همونجا هم تقریبا بحث باقی ماند،
یعنی ادامه دار
نشد، ادامه پیدا نکرد. در حالی که امروز با توسعه علوم انسانی ما متوجه شدیم، دنیا متوجه این قضیه شده و مسلمان ها هم همینطور، که تقسیم به اصطلاح مقاصد قرآن، مقاصد اسلام به مقاصد اصلی و فرعی به ما در برنامه ریزی تعلیم و تربیت کمک اساسی میکنه. ما باید ببینیم که در یک برنامه کلانی که می‌خوایم برای قرآن و تعلیم و تربیت قرآنی جامعه و اداره جامعه بر اساس قرآن داشته باشیم، چه چیزهایی رو باید اصل و اساس قرار بدیم و چه چیزهایی را به عنوان تزئین و فرع در کنار اینها بچینیم. اینطور نباشد که ما بیایم فرع و به جای اصل بچینیم و بعد اون وقت موقع چینش میوه یه چیزی دیگه برداشت کنیم،
حاشی امت جاش عوض نشود.
بله. خب من میخوام این مقاصد قرآن کریم رو در حدود 8 بند خدمت شما در 2 جلسه عرض کنم به یاری خداوند و متعال.
انشالله. یعنی 4 جلسه رو، 4 بند رو این جلسه.
بله، به یاری خدا. مقصد اول توحید و خداشناسی.
بله.
قرآن کریم را نگاه کنید، تقریبا هیچ سوره ای از قرآن کریم نیست که خالی از بحث توحید و خداشناسی باشه. اصل و اساس باورمندی به وجود، حضور و یگانگی خداست. من تأکید میکنم روی حضور. خیلی توی کتاب ها، در فلسفه، نمیدونم در برهان‌های اثبات وجود خدا، اثبات یگانگی خدا غرق بشیم، از حضور غافل میشیم. در حالی که اون چه که منزلگاه هست برای رسیدن به منازل بعدی حضور است. شما باید حضور خدا را باور کنی. اگر حضور خدا را باور نکنی، زندگی رنگ خدایی نمیگیرد. مقصد دوم، قرآن را کتاب الهی، نقشه راه برای زندگی و فلاح و رستگاری بدانیم. تکرار کنم، مقصد دوم می‌فرماید که قرآن را کتاب الهی بدانیم که نقشه راه برای زندگی و صلاح و رستگاری و فلاح است، نه کتاب خواندن.